بعضی وقتا هم ببینیم شما با توجه به قیمت دستوری که دادید و قیمت واقعی که تو بازاره، یک فرصت آربیتراژ یا سودآور تو بازار ایجاد کرده 40 میلیون تفاوت خودروه بود. هر کسی اگه از هر جایی میتونست پول قرض کنه و بتونه اون شرایط رو داشته باشه ثبت نام میکرد. چرا؟ چون شما صبح که خودرو رو میدادید، درسته میگین یک سال نمیتونه بفروشه، ولی ما معمولا دیدیم تو کشور ما بعضی از قوانین آره راههای دور زدنش پیدا میشه و این 40 میلیون باعث شد که 40 میلیون باعث شد که اون 40 میلیون سوده باعث شد که اون 7 میلیون نفر بیان و شرکت کنن. ما اصلا کل بهترین سالهای تولید خودرو فکر کنم 2 میلیون خورده ای بوده که حتی تو اون سال بعضی وقت خود راه میمونده، یعنی از 1 میلیون خورده ای که ما داره 1.2 که وزیر گفتن اگه تا نزدیک نمیدونم 1.700 برسه اصلا نیاز بازار ما را شاید تو حالت عادی، ولی وقتی شما جو این شکلیه که فرصت های سودآور داره میبینیم به اون سمت میره. پس اینو باید بپذیریم که سیاست گذاره ما اگه سیاستی را اعلام میکنه و این سیاست خیلی عملی نمیشه تو کف جامعه و تو سطح بازار، آروم آروم بی اعتمادی میاره و این خوب نیست. من میگم زاویه اول رو میپذیرم که شما نباید خودتون تشدید کننده تورم باشین، ولی از قسمت دوم هم نباید سیاست ها خیلی بی اثر باشه. اینا باید یه فکری براش کرد توی سازمان حمایت یا هر جا. نکته بعد یه کامنت به صحبت های ایمان ساشمی. یه سوالی شما فرمودید که آیه دکتر مسعود از ایمان ساشمی پرسید که واقعا یه کارگری که ما اومدیم حداقل قیمت دستمزد را براشون 2800 گذاشتیم، آیا این کی میتونه مثلا مگه براش یه دختر داره که میخواد جایزیه بده، یه یخچالی که نمیدونم 15 میلیون 20 میلیون 25 میلیون الان چقدر داره یخچال؟
نه پایینترم داره
پایینتر. مثلا 10 میلیون حالا
پایینترم داره
حالا نمیدونم
دیگه یه داریم تا 9
حالا نه بالاخره چیزی که عرف یک جایزی هست مثلا میخواد بده میگیم که چطوری تعمل میکنیم. خب ایمان ساشمی با اون صداقتی که دارم و واقعا اون رویه خوبی که دارم گفتم آقا بیاریم مثلا کارت اعتباری تقسیط فلان اینا، ولی من یاد یه مثالی افتادم میخوام یکم مورد جو برنامه عوض بشه. میگن از یه کسی پرسیدن که دو نفر بودن مثلا اون بچه با پدرش میرفت، یه نفر گریه میکرد گفت بابا چرا این داره گریه میکنه؟ گفت که این نون نداره بخوره. گفت خب بسکویت بخوره. میدونید بعضی وقتا هست که ما بابا کارگر ما 2800 الان فقط مدل فقط تامین اجارش، ولی نیازهای ضروری خودش رو کم میاره، قطعا کم میاره توی مثلا حداقل از زندگی شهرهای بزرگ ما الان بالای 4 تومن طبق آماری که اعلام میشه. این دیگه پس انداز یا موردی نمیمونه که بخواد تخصیص کنه. یا واقعا این رو باید بپذیریم که یه فکر اساسی باید کرد. البته این رو من آیه دکتر مسعودی بگم، ببینید وقتی ما تعادل اقتصادی ما میخوره به هم، وقتی تورمای بالای 20% توی 2-3 سال داریم و اونجور کاهش قدرت خرید رو داریم، تعادل های اقتصادی همش میخوره به هم، در نتیجه قیمت نسبی عوامل از جمله دستمزد، اون ارزش واقعی دستمزد، دستمزد حقیقی به شدت کاهش پیدا میکنه و واقعا اینو باید یه فکری کرد. یعنی ما تورم فقط این نیست که حالا یه چند روز یه مده مشکل میشه، ما گاهی وقت اثر یک سال تورمی، یک جهش تورمی سالها طول میکشه تا ما بتونیم عوامل دیگه رو جبران کنیم و واقعا اینجا باید فکر اساسی کرد. من تو آخر بحثم میخوام اینو بگم، واقعا ما یک ستاد مثل ستاد کرونا برای تورم میخوایم الان؟ اصلا
کرونا
اقتصادی الان آقا الان تاکید میکنه هم. همه تاکید واقعا باید همه دست به دست هم بدن، لحظه به لحظه باید رصد کنن، لحظه به لحظه باید یک فرماندهی کامل تو کشور ایجاد بشه، هر چیزی گفت همه بپذیرن. ما بی تفاوت اصلا نمیتونیم روی این بحث تورم بشیم و یه مقدار بحثیه که حالا هست. من مورد بعدتون چون چند نکته بود که
اونم کتاب فرمید که بعد میخوام بریم سراغ مسکن.
ببینید مسکن دو تا دلیل داشت، همینجور که گفتن افزایش قیمت اون مواد اولیه و ساخت مسکن که خب هیچ بحثی نیست، و بحث دوم مسکن دو دلیل عمده داره. ما واسطه گری را به خصوص تو شهرهای بزرگ به شدت توی مسکن داریم، به شدت داریم، و بحث بعدی هم اینه که ما سرمایه سرگردان خیلی وقتها به دلایل مختلف که از جمله حالا بحثه پولای بزرگای وقت برای اینکه اینا ردی دیگه نشه، میاد تو بخش مسکن، میاد تو بخش، چون یه حالت تبدیل به سرمایه فیزیکی میشه. و دلایل میگم 4-5 دلیل عمده داریم که این قیمت مسکن رفته، ولی توی دلیل امسال ما دقیقا این دو عامل بوده. یعنی به نظر من این دو عامل نقشش پر رنگ تره، یک افزایش قیمت همون مواد اولیه و دو اون بحث ورود نقدینگی، به خصوص بعد از اون اعلام نرخ 15%. من فکر میکنم یه مقدار نرخ بازده یه مسکن، معمولا این نرخ بازده انتظارش بیشتره، این پولای بزرگ ما خیلی اومد تو این سمت
که میتونه موثر باشه تو این زمین. آقای من ساشم این نکته داشته
زنده باشید. آقای دکتر فرمودند من اگر کارت اعتباری را مطرح کردم صرفا هیته وظایف من این بود، چون واقعا فرمایش شما درسته، در واقع اصل اینکام درآمد وقتی یکی پایینه فرقی نمیکنه، که این چون در حیطه اختیارات من نیست، من اون چیزی که در واقع در حیطه اختیاراتم بود اشاره کردم. آقای مهندس، آقای دکتر بدرسی اشاره کردن، گفتن بحث این 15% نرخ اعلام بهره بانک، بانک‌های شبکه بانکی کشور. ببینید ما سرمایه های سرگردان الان خیلی نقدینگی زیاده. به نظر من واقعا اگر مسئولین دست اندر کاران اعتقاد راسخ به این دارند که تولید، سرمایه گذاری مولد، اینجوری بگیم، واقعا شاه بیت توسعه پایدار کشور هست، باید این رو به صورت متماتیکسل اینو فرایندش رو درست بکنن. چی؟ مثلا بانک مرکزی میگه آقا بنده طبق آماری که میده حدود 30%، 31%، حالا 1% بالا پایین،
بله،
میزان تسهیلاتم رو به بخش صنعت تخصیص دادم. این بایستی اگر واقعا اعتقاد بر این بحث جهش تولید، رونق تولید، حمایت از سرمایه گذاری های مولده، این سرمایه ها باید هدایت بشود به سمت سرمایه گذاری های مولد. چرا؟ چون آقای مسئولی ببینید بیشترین مالیات رو به دولت الان تولید کننده ها میدن، بیشترین اشتغال رو در بخش تولید ایجاد شده، عرشبت خدمتون، بیشترین کمک به گردش اقتصادی کشور رو میکنن، بیشترین توسعه فرهنگ صنعتی کار تیمی رو تو کشور دارن در واقع تقویت میکنن. بانک مرکزی الان میگه من به طور میانگین میزان تسهیلاتی که دادم به بخش صنعت 30% در واقع سرمایه‌مو، تسهیلات هم 30%ش مال صنعت بوده. خب اینو میتونن افزایش بدن. بله. وقتی که شخص اول مملکت، رهبر معظم میگه آقا جهش تولید، رونق تولید، خب این بالاخره ابزارهایی داره دیگه، الزاماتی داره. یکیش اینه که سهم تسهیلات بخش صنعت برسه تا 40، بالای 40، 50%. این میتونه خیلی کمک بکنه
که همراهی بکنن در واقع با بخش صنعت.
بله.
و بتونن موضوع رو ادامه بدن. آره، من عذرخواهی میکنم چون یک بخشی هم داریم، زمان رو هم بتونیم در این در واقع زمان انتهایی برنامه کنترل بکنیم، خدمت شما خواهیم بود. آقای مهندس احمدی خدمت شما هم هستیم، همراه ما باشید، برنامه حجره رو میشنویم.
تولید کننده های لوازم خانگی با مشکلی جدی روبرو هستند.
قاچاق کالا تو سطح کشور خیلی آزاردهنده است.
قاچاق ارزونتره، هزینه ما میره بالاتر و اونا خیلی راحت میتونن بیان کالاهاشونو عرضه کنن.
نایب رئیس اتاق اصناف میگه باید مرز رو کنترل کنیم.
ولی بنده به عنوان سن میگم برید سرمنشاو بزنید، نه توی مغازه زیر آپل 2 متری بگی آقا این چیه سا.
و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم حاضر نمیشه آماری از قاچاق بده.
اصلا از آمار الان چیزی نمیگم، فقط چیزو میگم، شناسه ها رو میگم و بس گارانتی رو.
به جای آمار وعده ایجاد راهکاری برای مقابله با قاچاق لوازم خانگی رو میده.
کالاهایی که از مسیرهای غیرقانونی تامین میشه یک شفاف سازی و یک غربالگری انشالله میخوایم انجام بدیم.
حال ناخوش بازار لوازم خانگی، این وضعیت فعلی قیمت تولیدات داخلیه.
50-60% افزایش قیمت داشتیم.
فروشندگان مقصر رو تولید کنندگان داخلی میدونن، چون هم بهشون جنس به مقدار کافی نمیدن.
شرکت‌های ایرانی به صورت قطره چکانی الان دارن جنس میدن
و هم با افزایش واسطه گری و دست به دست کردن چندباره کالاها به علاوه تخلف در صدور فاکتورها نرخ ها رو بی ثبات میکنن.
بعد 10 دست به چرخه تا به ما بدن، مستقیم نمیدن.
40% 50% خود شرکت ها پول جدا میگیرن از کاسه با کالا میدن.
در نتیجه این آشفته بازار تولیدات داخلی علارغم کیفیت مطلوب و راضی کننده شون،
برند خودمون از نظر تولید و عرضه درجه یکه، هم خدماتش هم تولیدش،
باعث رونق فروش محصولات خارجی شده. دبیر ستاد تنظیم بازار هم ضمن دادن قول حل مشکلات تولید کنندگان وعده ساماندهی و شفافیت عرضه کالا از کارخونه تا مصرف کننده رو دادن که در صورت اجرای درست از التهاب قیمت‌ها کاسته میشه.
همه تولید کنندگان مکلف بشن کالاشون رو در سامانه جامعه تجارت بارگذاری کنن. در کنارش هم اتحادیه صنفی هم به من قول داد که همه واحدهای صنفی اونها هم در همین سامانه بارگذاری بشن.
طرحی که در صورت اجرا قراره با کمک سامانه 124 یک قیمت رو در کل بازار حاکم کنه.
خب خیلی ممنون، متشکر بابت این گزارشی هست.
پشت بارتان
شماره 103 به واژه 5
آقای مسعودی، در قسمت قبل در رابطه با صحبت‌هایی که در رابطه با گرانی مطرح شد صحبت کردیم. تقریبا محور صحبت‌های تمامی ائمه جمعه در رابطه با موضوع گرانی بود و در این رابطه صحبت کردن. نماینده ولی فقیه در استان همدان گلایه مردم نسبت به وضع گرانی ها رو به حق دونستن و در مورد این موضوع صحبت کردن. نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و گلایه به حق مردم در نابسامانی قیمت های مسکن، خودرو و اقلام ضروری و اجاره و ها خواسته به حق و واقعی است گفتن که از مسئولین امر تدبیر و مدیریت قوی رو خواستاری. روند افزایش طلا ادامه داره تیتری بود که بسیاری از خبرگزاری‌ها کار کردن. کارشناسان وال استریت و سرمایه‌گذاران همگی معتقدن که با توجه به موج دوم کرونا در جهان، ما در هفته آینده افزایش قیمت طلا رو در بازارهای جهانی خواهیم داشت. جناب آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی گفتن که ارزپاشی نمی‌کنیم و گفتن که با اشاره به وضعیت فعلی نرخ ارز تاکید کردن که بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی حرکت بازار ارز رو رصد کرده و همانند دو سال گذشته با مدیریت نوسانات بازار رو به سمت تعادل هدایت خواهد کرد. اما یه خبری من فکر می‌کنم حدود چند ماه پیش، یک سال پیش مطرح شد که خیلی سر و صدا کرد در رابطه با ساخت آپارتمان‌های 25 متری. با توجه به این اتفاقاتی که در بازار مسکن افتاده، چراغ سبز دولت و مجلس رو برای ساخت آپارتمان‌های 25 متری داشتیم در روزهای گذشته. ساخت آپارتمان‌های 25 متری تا 40 متری که اواخر سال گذشته مطرح شد، اخیراً شهرداری و وزارت کشور روی اون توافق کردن و مورد تایید نماینده‌های مجلس هم قرار گرفته و خیلی به اجرا نزدیک شده. این ترک سر و صدای زیادی به پا کرد، موافقان و مخالفانی داشت. اخیراً طبق یک تفاهم‌نامه به تایید شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده که بر اساس اون قراره که ما شاهد ساخت و ساز واحدهای 25 تا 40 متری در سطح تهران باشیم. اما در مورد قیمت دلار صحبت کردیم، خیلی تاثیرگذار بوده روی بازارهای مختلف. و بریم سراغ بازار موبایل، یکی از بازارهای پرمخاطب که در هفته گذشته به طور میانگین ما 20% افزایش قیمت رو داشتیم در بازار موبایل و این هم حالا
20% تازه مناسب بوده. حالا با توجه به اون فرمایشات آقای دکتر امریکی گفتن، چون
ولی این نکته که آقای دکتر گفتن خیلی نکته مهمیه که ما این افزایش ها رو داریم با توجه به قیمت دلار. یعنی موبایل 3 تومانی با افزایش دلار یهویی میشه 5 میلیون تومان، اما وقتی دلار میاد پایین و میرسه به همون قیمت، شاهد کاهش اون نیستیم و همون قیمت متاسفانه بله. میمونه. اما یه خبر پایانی هم داشته باشیم در رابطه با بازار صرافی ها. یه گزارشی رو خبرگزاری ایسنا کار کرده در رابطه با اینکه خرید و فروش ارز نداریم و گفتن که با توجه به اتفاقات و نوساناتی که ما در بازار داشتیم، رفتن سراغ صرافی‌ها و طبق گزارشی که زدن 90% صرافی‌ها یه تابلوی پشت شیشه‌شون چسبونده بودن و اینکه خرید و فروش ارز نداریم و این نوسانات باعث شده که کاملا بازار تعطیل بشه.
خیلی ممنون شهاب دارابیان، متشکرم از همراهی شما. اما ادامه برنامه، من فکر میکنم برای مبحث انتهایی آقای مهندس احمدی خدمت شما باشیم. نکته پایانی اگر دارید بفرمایید که بتونیم در واقع در خدمت شما باشیم. آقای مهندس احمدی،
بله
نکات پایانیتون رو بفرمایید. ممنون میشم قربان.
من فقط یه اشاره‌ای بکنم
به
آقای مسعودی در ارتباط با بحث خودرو که آقای دکتر هم اشاره کردن. ببینید، سازمان حمایت، حالا بحث قیمت رو که چون به شورای رقابت محول شد، در سطح وزارت صنعت معدن تجارت ما سه تا کار رو فکر کردیم که اگر بتونیم مدیریت بکنیم تأثیری شاید در وضعیت بازار خودرو داشته باشه. یکی مدیریت تولید بود، این که آقای وزیر اعلام کردن که امسال برنامه ریزی شده برای 1,200,000 دستگاه خودرو تولید بشه، این در اون راستاست، چون قبل از اون خودروسازا 900,000 دستگاه اعلام کرده بودن که حالا با شرایطی که براشون ایجاد شده، تسهیلاتی که ایجاد شده، امیدواریم انشالله اون 1,200,000 دستگاه محقق بشه. در بحث مدیریت عرض، سیستم ثبت نامی که در گذشته بود و باعث نارضایتی مردم شده بود که کسی نمیتونست وارد اون سامانه ثبت نام بشه و اعلام میکردن یه 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد ظرفیت تکمیل میشد، این سیستم تغییر کرد به یه سیستم شفافتری که حداقل دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های نظارتی مختلف از 0 تا 100 رو در جریان بودن و نظارت کردن که اتفاقی نیفته. و در بحث مدیریت تقاضا هم همون دستورالعمل‌هایی که باز اشاره شد بهش که بالاخره ما تقاضا رو هم باید واقعی کنیم، کسی بره به سمت خرید خودرو که نیاز داره،
بله.
نه این که به اون سمت به شکلی باشه که حالا به هر حال آقای دکتر هم اشاره کردن، بله، اختلاف قیمت وقتی وجود، اگر ما این 3 مورد رو، یعنی مدیریت تولید، عرضه و تقاضا رو بتونیم انشالله به مرور به درستی انجام بدیم، امیدواریم که شرایط انشالله به سمت یه مقداری متعادل‌تر از چیزی که الان هست پیش بره.
متشکرم آقای مهندس احمدی. ما گرونی رو باید مقصرش رو باید کی بدونیم به نظر شما؟
گرونی رو شما نمیتونید آقای مسعودی مقصرش رو بگید فلان وزارت خونه است، فلان دستگاه است. گرونی مقصر
مجموعه عواملی است که داره اتفاق میفته.
مجموعه عواملی است واقعا که دست به دست هم میده و این شرایط رو ایجاد میکنه. ببینید در موضوع لوازم خانگی مثلا، خب به هر حال علاوه بر
آقای مهندس، ما فقط زمانمون محدوده، من خواهش میکنم 30 ثانیه
فقط سریع من میگم. بله. این مؤلفه های تشکیل قیمت وقتی افزایش پیدا میکنه، ما نمیتونیم بگیم که قیمت رو سرکوب بکنیم. به هر حال باید در یه جایی اجازه بدیم که یه افزایش هایی صورت بگیره. اما سازمان صنعت، سازمان حمایت و سازمان صنعت معدن تجارت وظیفه اصلیشون در برخورد با گران فروشی که حتما این رو تلاش میکنیم انشالله در خدمت مردم.
متشکرم آقای مهندس احمدی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای مهندس هاشمی در خدمتتون هستیم. 2 دقیقه صحبت انتهایی، 1 دقیقه و نیم در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی.
بله. من اجازه میخوام که در جمع‌بندی صرفاً دیگه حالا بحث گرانی و غیره رو چون صحبت شده خارج بشم، یه سری کلیات رو بگم که واقعا به نفع تولید کشور، به نفع اقتصاد کشور هست.
بله.
از دیز به زعم
به صورت حالا مستقیم و غیر مستقیم هم مرتبط هست.
بله، به نوعی.
بله، بفهم.
ببینید، هم اول عرایزم عرض کردم، واقعا دولت باید، یعنی حاکمیت، نه تنها دولت، بر این باور باشه که ترتیبی اتخاذ کنن که سرمایه گذاری ها یه مولد جذابیت داشته باشه، تمام سرمایه های سرگردان رو به اون سمت و سو هدایت بشه. این یک وظیفه ملیه برای تمام دستگاه ها. بانک مرکزی اون 35% که نیاز صنعت لوازم خانگی هست، اجزا قطعات و مواد اولیه وارداتی رو واقعا در اولویت قرار بده. هیچم مهم نیست با چه ارزی، فقط اولویت قرار بده، شفافیت ایجاد کنه، 24 ساعت تیک بزنه. من عرض کردم ما از محل ارز حاصل از صادرات الان وجود داره، متاسفانه گیر بانک مرکزی هستش که این رو، این فرایند رو باید تسریع بکنه. 24 ساعت باری هم برای بانک مرکزی ندارد. بحث مواد اولیه داخلی هست.
10 ثانیه فقط. بله.
و نهایتاً هم آزادسازی قیمت ها، اقتصاد آزاد، عرضه و تقاضا.
دقیقاً، این خیلی مؤثر هست در بحث واقعاً تعیین قیمت. خیلی ممنون از شما آقای دکتر امینی، در خدمت شما هستیم.
خب
یک دقیقه آقای فرهاد.
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم از همه عزیزان که توی بحث شرکت کردن. توی یه قسمتی از بحث گفتم به نظر من امروز باید یک ستاد ویژه، ما الان ستاد ویژه سران قواره داریم در رابطه با تصمیم اقتصادی، خوبه ولی یه مقدار اکتیو تر مثل ستاد کرونا، ولی تورم باید شکل بگیره. سه چهار بوده، یکی کنترل شوک‌های پولی، کنترل شوک‌های ارزیه، یکی رفع بعضی از بیماری‌های مزمن فرصت نشد. مثلا ما هم بحث کسری بودجه دولت و عوامل تورم زا و دوباره تورمی که باعث کسری میشه این حال دیگه نشد بپردازیم. و به خصوص مهم‌تر از همش بعضی از استراتژی‌های ما در رابطه با ارتباطات بین المللی، ما فکر میکنم که نیاز یه جاهایی فکر بشه براش.
خیلی ممنون و متشکر هستم از همه شنوندگان عزیزی که همراه ما بودن در برنامه امروز. ما پرداختیم به مقصر اصلی گرانی، حالا چیست یا کیست، ولی فکر میکنم مجموعه عوامل وقتی دست به دست هم دیگه میده و در انتهای برنامه بخوایم یه ارزیابی کنیم ببینیم که آیا واقعا رسیدیم به این موضوع، من میتونم بگم نرسیدیم. و اتفاقی که وجود داره اینه که واقعا جای صحبت و بحث داره تو برنامه‌های دیگه. ولی ما از برنامه حجره از مردم عذرخواهی میکنیم به خاطر گرانی و اتفاقات گرانی که داره میفته تو بحث اقتصادی، و امیدواریم که یک کاری رو در واقع اون تیم اقتصادی دولت و افراد تاثیرگذار اقتصادی بتونن انجام بدن که در نهایت یک اتفاق ویژه‌ای رقم بخوره و این بیماری اقتصادی که داریم یه مقدار حالش خوب بشه و مردم یه مقدار بتونن توی مباحث قیمتی هم یک نفسی تازه کنند، و بعد حالا تا بریم راند دوم و مسائل بعدی. بسیار ممنونم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و محترم، میهمانان عزیز، آقای مهندس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، آقای دکتر محسن امینی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و اقتصاددان، و همچنین آقای مهندس جواد احمدی که رو خط ارتباطیمون بودن، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، و جناب آقای دکتر محمدعلی اسمنانی مدیر کل تظاهرات حکومتی استان تهران، که بسیار از همراهی همه دوستان سپاسگزارم. با همکاران عزیزم که همراه شما بودن در این برنامه، امیدواریم که تونسته باشیم برنامه خوبی رو تقدیم به حضور شما کرده باشیم. پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون باشه. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه های رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه 30135 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد،
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شوید. در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.com به فایل های صوتی برنامه های اختصاصی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده است. پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ها تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود تا دقایقی دیگر رأس ساعت 3 بامداد. برنامه تاریخ معاصر تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. رأس ساعت 3:30 بامداد با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال از آن صبح به افق تهران خواهیم رفت بود. در ساعت 4:30 بامداد برنامه روشنا تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد و در ساعت 5 بامداد پایان بخش برنامه ها برنامه ضرب سکه تقدیم به شما گرامیان خواهد شد.
نبود عشق اگر این همه افسانه ز چیست، نقمه بال بل و جان بازی پروانه ز چیست.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. انشاءالله شب آرامی براتون آرزو میکنم. برنامه تاریخ معاصر تقدیم به شما گرامیان میشه.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران